بسم الله الرحمن الرحيم.
مثلا یه مقداری هم دو موضوع شناسی و مفهوم شناسی این مسئله بحث کنم، مصداق شناسیش و هم راجع به روش و سعه معرفه منکر چند تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم. اولا عنوانش رو دوستان نوشتن، گفتن واجب فراموش شده، قبلش باید بگیم واجب تعریف نشده. معروف و منکر درست تعریف نشده در سطح افکار عمومی، حالا باید درست تعریف بشه. چرا درست تعریف نشده؟ به دلیلی که هنوز یک گفتمان حاکم در جامعه نشده با اینکه مترقی ترین و روشن فکرانه ترین آگاهی بخش ترین و قوی ترین موتور پیشرفت مادی و معنوی یک جامعه است که در هیچ دین و مذهب دیگه نظیر نداره، در هیچ ایدئولوژی نظیر نداره. همه به معروف نهی از منکر یعنی همه مسئول امت سازی هم. همه با هم باید امت بسازن. خودسازی و دیگر سازی رو از هم نمیشه باید تفکیک کرد. معنیش اینه که تمام امت تو مسئله مسئولیت برای جامعه سازی همه در یک ردیف مسئول، بالا پایی ما نداره. یه نفر چه داره رد میشه هیچ کس نمیشه نسش به لحاظ اقتصادی و طبقات مادی پایین ترین طبقه و سر باشه، به لحاظ سیاسی فاقد هر نوع قدرت سیاسی اجتماعی باشه، یک شهروند عادی و زیر عادی. این به همون اندازه حق دخالت در ساختن جامعه رو و حق نظارت و حق انتقاد و حق پیشنهاد داره که یک آدم خیلی خیلی مشهور، یک آدم خیلی ثروتمند، یک آدم قدرتمند، یا اصلا حتی میخوام بگم یک عالم دین شناس، همه مسئولن. هم رو میبرم از منکر معنیش اینه: یک، همه چشما باز، همه گوشا باز. دو، سبک زندگی اسلامی مبتنی بر به من چه و به تو چه نیست، البته حریم خصوصی افراد محفوظ. حالا اینو رو حریم خصوصی هیچ کس نباید سرک بکشه تو حریم زندگی کسی دنبال منکر بگیده، میگه آقا اینقدر تعقیب میکنن تو خونت زندگیت مسائل شخصیت، بالاخره یک منکر گیر بیاریم که بخواهم نهی از منکرت کنیم. این نهی از منکر خودش بدترین منکره و فساد محض و گناه کبیره است. سرک کشیدن در حریم زندگی خصوصی کسی یا تجسس و تعقیب و مراقبت بده که اینقدر رد این رو بزنم تا بالاخره چهار تا کثافتکاری تو زندگیش پیدا کنم، این بزرگترین کثافتکاری خودش. از این طرف اینارم جلوم آنو میگیم نامه کسی رو باز کنید، حالا امروز ایمیل کسی رو، موبایل کسی رو تو میزش دست بکنید، تو جیبش دست بکنید، یه کسی پیام خصوصی برای کسی داره، برای یواشکی میگه سرتو میشی، در همین حد که بخوای دخالت کنی در حریم خصوصی کسی که او راضی نیست، این جزء قرآن بزرگ شما بشه در قرآن داره. خود قرآن که سریع نهی فرماد که تجسس حرامه، از حریم خصوصی محفوظه، کرامت افراد محفوظه، حرمتشون محفوظه، اصل و فرع کردن، احتمال تأثیر، خیلی از چیزهای دیگه داره که به اینا توجه نمیکنیم. همه چیزی معروف و منکر و امر و نهی رو شنیدیم. بعضی ها فکر میکنن که این به مفهومی که هر کسی با گردن کلفتی تو حریم و خصوصی هر کسی دیگری دخالت کنه، امر و نهی کنه به اون، که خود این یک منکره از نظر اسلام. یا اینکه در روایت زیاده که حالا اگه فرصتی رو حرم کنید که روشی توانه با تحقیر و دهانت تخریب کسی، اینا همه از منکر نیست، مگر شرایط خاص، منکرهای خاص. مثلا حتی فرمان جلوی جمع کسی رو نصیحت نباید کنید، برای که این غرعان لش داری میشکه میشه. حتی بهترین حرف رو جلوی دیگران میگن نصیحت نکنید کسی رو، کلی بگو اما شخص خاصی رو. مثلا رو کنه الان به یکشون به یک کس خاص بگه جلوی همه بگه آقا جون تو آدم خوبی باش کنم، یه خودش ایک منکر. خب خیلی از این ملاحظات در قرآن و روایات و در مفاهیم اخلاق اسلامی هست که ما اصلا اطلاع نداریم، ما خودم اطلاع ندارم چه میشه که عمل کنه. خیلی حاشیه داره این مسئله به لحاظ تعلیم تربیتی. امر به معروف نهی از منکر جزئی از پروژه تعلیم و تربیت اسلامی است، جزئی از پروژه اقتصاد اسلامی و سیاست اسلامی و خانواده اسلامی است، تو خانواده به یک شکل، تو جامعه یه جوره، تو کارخانه یه جوره، در رسانه‌های عمومی یه احکامی داره، در مسائل سیاسی عام البلا مربوط به حقوق امت یه جوره، در مسائل اخلاق شخصی، فساد اخلاق شخصی یه جوره، نه همه با هم متفاوته. اونجا باید با عقل و با ضوابط شرعی فهمید که کجا چگونه عمل بشه یا نشه. اینه فرض کن، حالا همین هجابی که همه میگن، فرض کن که خانم که خودش آرایش میکنه و مثل مدل ها میاد بیرون، اصلا فکر میکنه مثلا کل خیابون حریم خصوصیه یا باشگاه عروسیه، اینجوریه اگه هر کی از کنارش رد میشه یه نیاز ممکنه بکنه، مؤدبانه ها هیچی هم توهین بشه، بعد بهش میگه که خانم درست نیست ترجمه بشه. شما فکر میکنی این میتونه مقاومت کنه؟ یعنی روزی 10 نفر 100 نفر تو خیابون بهش بگن خودش میتونه بگن؟ میخوام بگم حتی همین مستاق امر به معروف نهی منکر هم که همه تا میگن زود بیاد فقط حجاب میفته، همین هم رعایت نمیکنه، فقط حرفش میذاره. و همین اگه 200 نفر یکی از اینا 200 نفر بشه یا این مسئله، چون همه باز مسئله حجاب به زنا فقط توجه نمیفهمن که مردا توی این قضیه به اندازه اون زنها اینا مقصرن. قرآن هم قرآن کریم هم اول خطاب به مرد کرده بعد به زن، اول به مرد میگه چشماتو ببند خیره نشو، مراقب رفتار جنسیت باش، حفظ فروج یعنی مراقبت از رفتار جنسی، به مرد میگه بعد به زنم میگه. تو جامعه ما فقط به زنا میگه، مثل که مرد حق بشه که اگر هر زنی که رد شد یه نگاهی بکنه، اینجوریه. نه مردها بیشتر از زنها بود فاسدن، زنهایی هستن فاسدتر از مردها، مردها هستن فاسدتر از اونها، به هر دو اینا به همین آقاید. و میخوام بگم حتی همین مصداقی که همه تا میگن نعلیت ممکن فقط به فکر حجاب میفتن، همین هم عمل نجه که اگه مؤدبانه 500 نفر به یک کسی، به یک مردی که طرز بدی آمده تو خیابون مطلق میگه نگاهی بد میکنه به ناموس مردم، به این مرده تذکر میدید و بزن تذکر میدید کل ملت کشه ارشان خودشون، هر کسی ایسی جرعت نمی کنم بیا بیرون دیگه روز سمون دست پاشه می جمع. خب میگم حتی تو همین مسئله هم درست عمل نمی کنم، نمیگیم اصلا کسی چیزی نمیگه، خیلی هم میشم با ادبانه با احترام بدون هیچ اهانت بهش که میگم. و اما مسئله از اینجا فاجعه میشه که وقتی به ما و شما بگن آقا 20 تا مستاق منکر بگو که تو جامعه نهی از منکر باید کرد دیگه نمیتونست، میگه حجاب اول حجاب، بعد میگه دوم حجاب، سوم هم حجاب، چهارم هم به نظر هم حجاب. شما صدها منکر توی جامعه همین الان در جریانه، هزاران منکر خود ما و شما مشغول شد، هزاران هزار منکر، هزاران معروف و ارزش، معروف یعنی ارزش، منکر یعنی ضد ارزش، هزاران هزار ارزش و معروفی که اصلا ما نمیشناسیم نداشت عمل میکنه، راجع به اونا هیچ کس احساس و مسئولیت نمیکنه. امر به معروف نهی از منکر یعنی مطالبه کن، یعنی همه حق اظهار نظر داریم، همه ولایت دارید نسبت به هم دیگه. قرآن کریم سریع میفرماید خداوند برای مردان و زنان مؤمن، مرد و زن هم نداره، برای مردان و زنان مؤمن ولایت قائل شده، مردان بر مردان، مردان بر زنان، زنان بر زنان، زنان بر مردان، همه نسبت به هم ولایت دارن. بلش میفرماید برای چی؟ برای که یکدیگر را هم کنن به معروف و نهی از منکر، یعنی یکدیگر را دعوت کنن به ارزش ها و هر جا ضد ارزش میبینن بی تفاوت رد نشن، اعتراض کنن، انتقاد کنن، زیرش علامت سوال روش بگذارن، بپرسن چرا. البته اول با ادب و با احترام، تا آخرم با ادب و احترام مراحلی هم بده. در زمان تشکیل حکومت قانونی اسلامی هم به مرتبه خشونت جسمانی نباید برسه، مجازات جسمانی مخصوص دادگاه، مادون حرکت جسمانی با نگاه، با صحبت، گاهی با یک لبخند، گاهی با یک اخ، گاهی با قطع رابطه، گاهی با ایجاد رابطه، یه جا باید رابطه رو قطع کنی، یه جا باید رابطه رو اتفاقا برقرار کنی، تقویت کنی، موقعیت به موقعیت متفاوته. و بعد معروف و منکرها خیلی زیاده، یه معروف های تو جامعه ما اصلا ترکی کنن، یه منکراتیست که همه باش عادت کردی، نمیفهمی اینا منکرات، ما باش عادت کردی، تو سبک زندگی ما حضور داره، نمیفهمی اینا منکر، نمیفهمی از بیهجابی بدتر، نمیفهمیم که قرآن و روایت رو این منکراتی که ما درگیریشیم و عادت کردیم بهش 100 درجه حساسه، مثلا رو حجاب 10 درجه حساسه، ما رو 10 درجه 100 درجه حساسیم، روی 100 درجه 1 درجه حساسیم. این یعنی سبک زندگی اسلامی نیست، اهل بیتی نیست. و اینا در همه جهات توی قضایی ها بحث کردن. یعنی شما ببینید تو آیات روایت از رژیم قضایی که رژیم قضایی در زندگی اسلامی که سالم باشه و اینا به لحاظ هم شرعی هم اخلاقی هم پزشکی که ما هیچ کدوم شرعی هم یعنی منم ما هم تو وقت خوشتی میشیم یک چیز خوشمزی هم رو بخوریم. من که اینجوری هم اقلا ما اینجوری هم اکثر بیماری هاییم که داریم به خاطر هم میده اصلا کسی کار نداره، ما کار نداریم چه غذایی به لحاظ روحی اخلاقی و یا به لحاظ جسمی به بهداشت برای ما موزه یا مفیده، ما رو هم چی خوشمزه است، چی در اختیار. این دقیقا همون لیبرالیزمه، اصلا لیبرالیزم همینه معنیش. ما لیبراله، جدی میگم ما لیبرال زندگی میکنیم، ادو اطوار شیعی و اسلامی در میاریم، از سبک قضا خوردن تا سبک ازدواج رو، سبک طلاق ها که چرا طلاق ها داره بوده بنا برای که مبنای زندگی هایی شده مرد و زن میگه که دوست دارم اینجور زندگی کنم، تا الانش هم خوشم میاد از ازدواج هم خوشم نمیاد. لیبرال یعنی همین، اصلا لیبرالیسم یعنی اباحه‌گری، اصالت اباحه، اصالت لذت، اصالت سود. مطور روشن فکری دانشگاهی آکادمیزش کردن، تئوریزه شده. خوشم میاد، دلم میخواد، اصالت نفس، اصالت هوا و هوس. این وقتی که تئوریزه و روشن فکری شده، شده لیبرالیسم. لیبرالیسم یعنی اباحه‌گری. یعنی هر کار دلم بخواد میکنم. دلم بخواد فاطمیه میگیرم میام میزنم تو سینم، اگه خوشم. دلم بخواد میرم فلان جا فلان مهمانی فلان کار میکنم. دلم میخواد گرون میفروشی به دلم میخواد. هیچ کس اینا رو منکر نمیدونه و نمیفهمه که قرآن و روایات اینا رو جز بدترین منکرات میدونه. چقدر ما به هم دروغ میگیم. تو روایت میگه بازار اسلامی 3 تا خصوصیت داره، دروغ گفته نمیشه، قسم نمیخوره، چونه نمیزنه. درست بس بازار ما یه دیگه همین خنده ای که میکنید خودش معنی داره، چون خودتون امروز معنی بازاریه. خب بازار اسلامی اهل بیت میگن آقا میخوای بفهمی وارد بازار مسلمان شدی یا بازار کافر؟ میگه بله. میگه تو بازار اگه دیدی دروغ نمیگن، قسم نمیخورن، چونه نمیزنن، بفهم اینا مسلمان هم. این بازار اسلامیه. مثل اون بازاری که تو مدینه که از کفار آمد در مکه به مدینه دید دم اذان تمام جنسا رو میزا و در دکونا و هیچ کس نیست. گفت دیوانه شدن اومد، گفتن وبا آمده، بیماری هم گفت نه. نماز رو رفتن بخواهد نماز با خب دکونه شما چون که یوا گذاشتن با برای که تو مدینه کسی از کسی بزدی نمی کنن مسلمان هم. اگر کسی فقیره و احتیاج داره کمکش میکنن، همه باید بهش کمک کنن، برایش کارپاسیدی را بندازن، زندگیش تعمیم کنن. خب حالا چرا راجع به این همه دروغایی که تو بازار همه به هم میگن کسی نهی از منکر کسی رو نمی اینا منکر نیست؟ اینا که خیلی قرآن رو باید که اینا رو بیشتر شمرده. مثلا خیانت در امانت روز بدترین منکرات گفتن، یکی از رایج ترینه منکرات بین ما هست. حالا امانت گاهی یک جنسه، گاهی یک حرفه، یک سره. بعضی هم این مسئله خواهد بگم ما که بنده در توی قضیه در رأس شما ما تربیت نشدیم، ما تربیت فاطمی و اسلامی نداریم، ما مجلس فاطمی هم ما لیبرالی. هر کس هر طور دلش میخواد داره زندگی میکنه. اصالت مصرف، اصالت سود، اصالت لذت، اصالت من، اگویزم، من محور عالمم، هر کار دوست داشته باشم میکنم، هر وقت دوست داشته باشم با هر کی ازدواج میکنم، هر وقت دوست دارم طلاق میدم یا طلاق میگیرم یا طلاق میدم. سبک زندگی الگوی مصرف، هر طور دلم میخواد. روابط اجتماعی، هر طور دلم میخواد. روابط اقتصادی، رابطه موجر و مستأجر، رابطه فروشنده و خریدار، هر دو دلمون بخواد. ما که به اصول، اصلا ما اصول مگه داریم تو زندگی؟ معلومه عاشق هاشم قزوینی که استاد سعد بودن قبل از انقلاب در اینجا خیلی از بغلان شاگردشون بودن و اینه چند بار بودن پدر ما میگفت، ایشون میگفت که ما داریم جداگانه مکاسب میخونیم، مردم هم جداگانه دارن مکاسب میکنن. مکاسب یعنی همین تجارت و کاسبی. ما جداگانه دست تو فکر میگیم آقا اخلاق کسب کاسبی اینه، احکام کاسبی هم اینه، ما مکاسب میگیم برای خودمون. اینا هم مکاسب میکنن برای خودشون، هر کس هر جور دلش میخواد تجارت و کسب میکنه. نگاه میکنه جنس کم شد، از میاره بیرون از تو بازار تا گرونتر شد بده، نمیفهمه این بند از بیجاری بدتره. یک علت منفی طلاقات به حساسیت ها و آگاهی ها هم بیشتر شد. یک زمان طرف گردن پلوف بود، یکی چکی بوده تو گوش زنش، من رو غلط کردی همینه که هست. حالا طرف خاموش هم مثل خودش، تو اگه لیسانس زنیت هم فوق لیسانس در شده چی میگی تو اصلا؟ نمرت هم نمرش هم دیگه نمره من از تو بیشتر بوده، تو چی میفهمی بیشتر از من؟ خب حالا بالاخره حساس شده رو حقوقش، میفهمه این کار غلطه، میگه زبون داره ورده. خب بله زبون داره ورده، کسی که کمی عقلش هم زیاد میشه زبون داره میاره دیگه، دفاع میکنه از حقوق خودش، حاضر نیست که هر نوع اهانتی رو تحمل کنه. باید حساسیت ها بیشتر بشه. زن و شوهر باید از این به بعد توی شرایط جدید، هرچه تحصیلات میاد بالا، هرچه سطح زندگی، نوع زندگی به اصطلاح ماشینی تر و صنعتی تر و بر اساس مدرک و اینا میشه، نمیشه مثل پدر بزرگ و مادر بزرگ زندگی کنی. اونا با هم خوش بودن توی یک حال و هوایی که دیگه، تو باید زنت یا با شوهرت نمیتونی تو همه حال هوا، فضا عوض شده، نوع آگاهی ها، نوع اطلاعات، نوع حساسیت ها، بعد سبک های مختلف زندگی دیگه رو دارن میبینن، بین مسلمان ها دارن میبینن تو فیلم ها، تو دیور اوور. خب اونا همه مجموعه ذهن رو حساس میکنه. اما تو اگه افراط کنه زیاده طلبیه، تفریط باشه ظلمه. الگوی نه شرقی نه غربی خانواده و زن، در فرهنگ غربی گفتن زن رو فقط به جسمش و لذت سکس و فلان و اینا ابزار جنسیه، کالای جنسیه، و خانواده و حرمت و حقوق و اینا و کرامت اینا رو بدشون، هم فقط آرایش کن. در فرهنگ شرقی زن شرقی هم از تاریخ حذف شده، اصلا نیست، دیده نمیشه، مثل که نیستن، اصلا مثل که فقط زاییدن وظیفه‌شون زاییدن، ماشین جوجه کشیه، کار دیگه نیست. زن شرقی زنی است که اصلا حضور نداره در تاریخ، در هیچ جا. الگوی نه شرقی نه غربی خانواده و زن، الگوی اسلامی، الگوی اسلامی زن و مرد حقوق متقابل دارن، وظایف متقابل دارن، نه زن کنیز مرد، نه مرد نوکر زنشه، دو تا انسان شریف بالغ مسئول، هر کدوم وظایفی دارن بین خودشون و خدا برای رشد خودشون، هر کدوم وظایفی دارن در برابر خانواده، هر کدوم هم وظایفی دارن در برابر جامعه. وظیفه امر به معروف نهی از منکر مال مرد نیست، که زن و مرد قرآن صریح می‌فرماید. خب باید آگاهی های متقابل بیشتر بشه. نمیشه یه راحت یه وقتی طرف زنش فوش میده یا زنه به شوهرش فوش میده، کم کم دیگه نمیتونی فوش بدی، چون اسلام هم قبول نداره، سبک زندگی چیز هم قبول نداره. اینا فهمیدن کتاب معرفی کن مهران، کتاب حضور ذهن ندارم، مشاور هایی هستن توی قضیه، البته مشاور هم دو تیپ هم، بعضیشون متخصص طلاق را انداختن، یعنی چیزایی که اختلاف های عادی که قبلا هم مثلا یادن شوهر با هم میگن تموم میشه، بعضی از این مشاور میگن نه اینجوری ها نیست که تو خیال کردی، این مثلا خیلی بیشهیه، باید بری طلاق بدی. بعضی مشاور اینجوری هست، یا علیکی جوش میدن یا علیکی جدا میکنن، ولی بعضی مشاور نه، بعضیشون من دیدم شنیدم کاراشون یا آدم های هم مسلمان و آگاهن، هم با مفاهیم اسلامی آشنان، هم با مفاهیم تکنولوژی شناختن افراد. کفریت رو به علمان میکرد هر وقتی رعایت کرد، گاهی یک کلمه رو اگر در جای بدی، یک کلمه خوب رو در جای بدی به کار ببره خودش کم کرد. همین امر به معروف نهی از منکر رو میتونید یه جوری بیان بکنید که حتی کفار هم بگن که آقا خیلی چیز خوبی.
اگر کسی بگه که پیامبر در همه جوامع بوده، ولی این معنیش نیست که حقایق دین تماماً و به همه افراد به اندازه کافی رسیده باشه، یه عده‌ای حقایق بهشون نرسید یا به قدر کافی نرسید، خب میگیم بله. آیا معنیش اینه که وقتی میگیم هدایت بشر بر خداوند، خداوند هدایت بشر رو بر خود لازم کرد و حکمت او اقتضا میکرد این کارو بکنه و انبیا رو بفرسته و این کارم کرد، آیا معنیش اینه که به تک تک افراد خدای متعال به روش اجباری و غیر اختیاری و غیر عادی غیر طبیعی برای تک تک افراد پیامبر مبعوث کند و کتاب و فرشته نازل بکنه و همه در همه مسائل به سقف معرفت بتونن برسن و مستقیم بدون تلاش های بشری؟ شاید کسانی نخوان اصلا این مسیر رو برن، خیلی ها بودن و هستن که حقیقت رو شنیدن نرفتند، امروز هم هستن، دیروز هم بودن، فردا هم خواهند بود. اینطور پس در مورد اونا هم بگیم خداوند یه کاری بکنه که هر کس حقیقت رو میشنوه بهش ایمان بیاره و باید عمل کنه، و الا اگر نکنه و هدایت نشه و همه اهل سعادت نشن، این خلاف حکمت الهی است، خلاف رحمت الهی است. هرگز اینطور نیست. انسان مختار است، مختار آفریده شده، تکامل او اختیاری است، باید هزینه بپردازه، باید تلاش کنه، فردی، اجتماعی، اعتقادی، اخلاقی، عملی. حقایق به خیلی ها ابلاغ شده، فهمیدیم، عمل نکردیم و نمیکنیم. همین الان من و شما خیلی از حقایق رو میدونیم، براش دلیل عقلی داریم، دلیل قطعی وحیانی داریم، اما خلافش عمل میکنیم. مگه اینطور نیست؟ با سوء اختیار خودمون تخلف میکنیم. یه عده از ما نه اینکه خودمون این راه رو نمیریم، مانع رفتن دیگران هم میشیم. با نشر عقاید غلط، با نشر گسترش مفاسد اخلاقی، با ظلم به دیگران و مانع شدن از حقوق مادی و معنوی دیگران به اشکال مختلف، خیلی از ما هستیم مسائل رو بشر میشنوه، نه اینکه خودش نمیره، نمیخواد بذاره و نمیذاره دیگران هم برن. اصلا پیامبرانی که خدای متعال فرستاد اینا رو کی میکشت؟ بسیاری از پیامبران کشته شدن، تبعید شدن، زندانی شدن، از شهرها بیرون رفت شدن، بیرونشون کردن، در آتششون انداختن، ارهشون کردن. همین بشر، همین ماها مانع دعوت و راهنمایی پیامبران شدیم و میشدیم و میشیم. صاحبان قدرت و ثروت مانع میشن، جهل ما، تعصب‌های ما، خودخواهی‌های ما مانع میشه. اینم آیا خلاف حکمت الهی است؟ مگه حکمت الهی اینه که همه ما اجباراً به بهشت بریم و به سعادت برسیم؟ بله، بخشی از بشر از تعالیم انبیا محرومند. اما چرا محرومند؟ محرومیتی که منشأش خداوند باشد خلاف حکمت الهی است، اما محرومیتی که منشأش خود بشر باشد، یا من خودم باشم یا تو باشی و دیگران باشند، این خلاف حکمت الهی نیست. خداوند راه رو قرار داد، هدف رو تعریف کرد، کسانی آگاهانه نمیرن، نمیریم، مسئولیتش با خود ماست. بعد کسانی هم هستن که اون دیگران، اون دسته اول نمیذارن اینا به حقایق متوجه بشن و برن. اینجا هم گناه هست، ظلمی اتفاق افتاده، اما ظالم این ظلم خداوند نیست. ظالم این ظلم اونایی هن که مانع رشد شما شدن. الان بسیاری از این صاحبان رسانه ها، قدرت و ثروت جهانی، هم خیلی از حقایق میدونن، هم خودشون نمیرن، هم مانع رفتن دیگران میشن، نمیگذارن بقیه بشریت آگاه بشه و توی این مسیر بیاد، به حقوق اونها تجاوز میکنن. وقت اینجا فقط یک سوال مطرحه، تا اینجا هیچ ظلمی پس نیست، فقط یک سوال ممکنه مطرح بشه که آقا اون کسانی که قربانی شدند، اگر حقیقت بهشون میرسید و در شرایط خوبی قرار میگرفتند، به سعادت میرسیدند، ولی حالا نه به خاطر ظلم خودشون، جهل خود، تعصب و گناه خودشون، بلکه به خاطر اینکه مورد ستم قرار گرفتند و کسان دیگری مانع تکامل اینها شدند و اینها رو محروم گذاردند، اونا تکلیفشون چی میشه؟ جوابش اینه که در قرآن و روایات و عقل و اینها جوابش اینه که حتما خدای متعال اونها رو گناهکار نمیداند، در اون حدی که ندانستند و مقصر در ندانستن نبودن، بیشک اونها عقاب و عذاب نخواهند داشت. در همون حدی که دانستن، با عقلشون، با فطرتشون، به همون مقداری که از تعالیم انبیا به گوششون خورده و دانستن و عمل کردن، به همون اندازه معجورند، و مخالفت اگه کرده باشند به همون اندازه معاقب خواهیم بود، با همون اندازه که میدانن، اما همه مسئولن. اینم مخالفتی نداره برهانی که برای ضرورت نبوت و بعثت انبیا ذکر میشه، هیچ منافاتی به اون نداره. یه سوال دیگه‌ای که بازگاهی کردن و میکنن اشکال میشه، که باز متفکران اسلامی بهش پاسخ دادند، ولی متاسفانه پاسخ‌ها درست خوانده نمیشه و مطرح نمیشه، اینه که حالا شما میگید که خداوند مقصر نیست در اینکه یک کسانی هدایت نمیشند، یا خودشون مقصرن یا ظالمان و مقصرانی دارن که اونها مانع شدن و خداوند در مورد این مظلوم ها، ظالم ها مجازات میشن، شقی هستن این مظلوم ها و محروم هایی هم که زیر دست و پا موندن و دیگران نگذاشتن اینها هدایت بشن، اینها هم اهل عذاب و عقاب نخواهند بود و خدای متعال با اونها رفتار عادلانه و اثر رحمت خواهد داشت، ولو ای که در دنیا مسلمان یا مؤمن محسوب نشند، ولی در واقع چون قربانی بودند خدای متعال با اونها با رحمت خودش رفتار خواهد کرد. ولی سوال اینه، این چه جور پروژه و برنامه است که میگیم خدای متعال این عالم و آدم را آفرید برای تکامل، آدم را آفرید برای تکامل آگاهانه، آزادانه و اختیاری و تقرب به خداوند، حکمت خلق انسان این بود. اما از اون طرف در طول تاریخ بشر نگاه میکنیم و امروز در سراسر عالم میبینیم که اکثریت مردم به نص خود قرآن هم همینطوره، همه هم داریم میبینیم اکثر مردم گمراهند، جزء ضالین هستیم یا جزء مغضوب علیهم هستیم یا اهل فساد و عنادیم یا قربانی و محروم و ناآگاهیم و بالاخره در هر دو صورت تو مسیر نیستیم، جزء انعمت علیهم الذین انعمت علیهم نیستیم، در صراط مستقیم نیستیم. بالاخره خدای متعال بر اساس یه حکمت این عالم رو آفریده، آدم رو آفریده، ولی بیرون که نگاه میکنی در طول تاریخ بسیاری از اینها و اکثریت اینها به اون هدف نرسیدن و نمیرسن. خدای متعال اگر برای تکامل بشر انبیاء رو عقلا ضرورت داشته که مبعوث بکند، خب این پروژه چرا جوری انجام نشد که جلوی این مفاسد گرفته بشه که حالا اگر نه همه بشر ولی اکثریت میوه بده، اکثر این میوه ها و غرض خداوند در اکثر موارد محقق بشود. خب در حالی که در زمان خود انبیاء هم اینطور نمیشد، چه برسه به الان که دیگه پیامبران نیستند خودشون. در زمان انبیاء اون همه جنگ ها، کشتار ها، فساد ها، بی عدالتی ها میشد، حتی مردم در زمان خود انبیاء هم خیلی هاشون به کمال نرسیدند. پس صرف بعثت انبیاء کافی نیست تا حکمت خداوند رو اثبات بکند، اقتضاء حکمت خداوند رو. یک کار اضافه ای هم باید میشده که ظاهرا در این پروژه جاش خالی است. اینم یک بحثی است که به تقریرها و اشکال مختلف از قدیم تا جدید همینطور مطرح شده. اینم پاسخش رو متفکران و متکلمان اسلامی دادن و یه اشاره هم شد در بحث‌های ما که وقتی میگیم خداوند انسان رو برای تکامل آفرید، بلا فاصله توضیح دادیم که این تکامل چه نوع تکاملی است و از چه طریقی. تکامل انتخابی آگاهانه و آزادانه است، نه تکامل اجباری. اگر خداوند یک شرایطی رو، خداوند شرایط تکامل رو باید فراهم میکرد که کرد، اما قرار نیست شرایط تکامل تحمیل بشود و اصل تکامل هم تحمیل بشود، چون انسان باید خودش حرکت بکنه و به تکامل برسه. این طور که شما میگید تمام موانع رو خداوند باید رفع بکنه تا بتونیم بگیم فلسفه بعثت انبیا تحقق پیدا کرد، خب این خلاف تعریفی است که عقلا و وحیا از تکامل انسان داده شد. با همین موانع، با وجود همین نقایص و تهدیدها و فرصتها و اینا هست که مجموعا بشر بایستی راه رو با پای خودش بره. بشر رو نمیشه اجباراً به بهشت انسانی و بهشت الهی برد، بشر رو نمیشه به زور کاملش کرد، بشر باید خودش با پای خودش به سمت کمال حرکت کنه. اصل تکامل البته فیض خداوند است، استعداد تکامل رو خداوند به ما داده، ابزارش رو داده، آگاهیش رو داده، آزادیش هم داده، فیض الهی کامل شده. اما اون تکاملی که ما باید بهش برسیم با اراده ما اتفاق میفته و این اراده و انتخاب آگاهانه است که و تکامل اختیاری است که تفاوت و حتی فضیلت بشر است بر فرشتگان، که باعث میشه خدای متعال به فرشتگان امر کنه که در برابر آدم علیه السلام سجده کنند. اگه او رو بگیری یعنی هدایت اجباری بشه، دیگه تکاملی انسانی معنا نخواهد داشت، میشه تکامل نباتی، میشه تکامل حیوانی، میشه تکامل جمادات، تکامل گیاهان، تکامل اشیا، اونا هم در حال تکامل هم به یک نحوی، اونا هم ثابت نیستن، متغیرن. ما هم در راه تکاملیم، انا لله و انا الیه راجعون. اما رجعت ما به الله، ملاقات ما با خداوند، فملاقیه، این ملاقات و این بازگشت باید حتما تا توأم با اختیارها و انتخابهای ما باشه. این اشکال معنیش اینه که خدای متعال تمام ابزار گناه و ظلم و اینا همه رو باید از بشر بگیره تا بشه بگیم هدایت تحقق پیدا کرده، تکامل بشریت ممکن شده. این معنیش اینه که خدا دست ما رو بگیره، پای ما رو بگیره تا ما نتونیم با اینها ظلم کنیم یا گناه بکنیم، اختیار رو از ما بگیره تا ما نتونیم با اختیار خودمون یه فسادی رو مرتکب بشیم، مثل گیاهان و از یک به شکلی هم مثل فرشتگان. خداوند زمینه سرپیچی از عبادت خودش و زمینه معصیت و ظلم و گناه رو نباید، اینا میگن نباید به ما بده. اصلا میل به گناه، شهوت، خشونت، خشم، اینا نباید در ما قرار میداد خداوند، و الا اینا رو که قرار داده باعث میشه ما به تکامل نرسیم. خب این نگاه نگاه غلطی است. ما برای تکامل اختیاری آفریده شدیم. پیامبران حجت رو بر ما تمام کردند. اونایی که حجت برشون تمام نشده اگر مقصر نیستن، در همون حدی که حجت بر اونها تمام است مسئولن، نه بیشتر. ما با انتخاب خودمون بایستی بر اساس این حجت با عقل خودمون و با اراده خودمون در زیر این نور حرکت بکنیم و بریم جلو. بله اون نوع هدایتی که میگید برای خداوند مقدوره، اما خلاف حکمت الهی است اتفاقا اون نوع هدایت. لو یشاء الله لهدى الناس جميعا، خدای متعال اگر بخواد و اگر میخواست همه بشریت رو به زور جبران هدایت میکرد، اصلا امکان انتخاب و کفر و اینا هم نمیگذاشت. ولی میفرماد لو یشاء الله، این لو امتناعی است، یعنی اگر فرزن خداوند میخواست میتونست، ولی اصلا خدای متعال هرگز چنین هدایتی رو نخواسته است و اراده نکرده است. البته باز تذکر دادن بزرگان که کسانی از یک چنین آیاتی خواستن نتیجه بگیرن، که چون خداوند میفرماد از این آیات استفاده میشه که خداوند نخواسته که همه هدایت بشن، اگر میخواست همه هدایت میشدن، پس یعنی خدا نخواسته همه هدایت بشن، بنابراین اشکال نداره که یه عده‌ای فقط به هدایت برسن و تکامل پیدا بکنن، بقیه بشریت حالا نشودم نشد. هرگز مفاد این آیات و این نوع آیات روایات چنین چیزی نیست. این آیات روایات در پاسخ به همین سوال و اشکال و همین شبهه و اشتباهی است که عرض شد، که خداوند اگر میخواست هدایت کنه که خب پس درست هدایت میکرد که کسی دیگه گناه نکنه. جوابش اینه که اگر خداوند میخواست اونطور هدایت بکنه میکرد، ولی اون هدایت، هدایتی که بشر رو به تکامل انسانی برسونه نیست. اینطور نیست که خداوند هدایت همه رو نمیخواد، هدایت یه عده کمی رو فقط میخواد. خدای متعال هدایت همه رو میخواد تشریعاً، اما تکوینن امکان هدایت و زلالت هر دو رو قرار داد. اگه این امکان زلالت نباشد، هدایت الهی در مورد بشر، هدایت متناسب با بشر تحقق پیدا نمیکنه و معنادار نخواهد بود. اگر همون اصل برهان ها وقتی مطرح میشه دوستان به دقت توجه بکنن، خیلی از این اشکالات اصلا به ذهنها نمیاد. اساسا بهشتی که برای انسان و بهشت هایی که برای انسان قرار داده شده، طبیعتش و ذاتش به نحوی است که فقط با اختیار، با آگاهی و آزادی قابل دستیابی است. یه چیزی نیست که بشه به زور کسی رو برد به بهشت. اصلا اون بهشت به زور نمیشود رفت. مثل یه چیزی نیست که حالا مثلا یک داروی دست و پای شما رو بگیرن به زور، شما ولو نخوای غیر اختیاری در حلق شما بخورونن به شما و بچکانند و مجبور بشی فرو بدی و قورتش بدی. اینطور نیست. بگی حالا در صورت به زور ریختن، غذای خوشمزه بود، من نخواستم بخورم ولی به زور ریختن تو حلقومم، بالاخره ما لذتشو بردیم. بهشت و نعمتهای بهشتی بدون سلوک اختیاری اساساً معنا ندارن برای انسان، و ما شایستگی درک اون نعمت‌ها و لذت‌ها رو پیدا نخواهیم کرد. یعنی اصلا ما رو به زورم ببرن در موقعیت بهشتی قرار بدن، ما لذت نخواهیم برد اگر اختیاراً آگاهانه و آزادانه اون مسیر رو نبردیم. سنخش اینطوره، سنخ بهشت انسان اینطوره. بنابراین غرض خداوندم از آفرینش انسان همین تکامل آگاهانه و آزادانه و اختیاری است، و خدای متعال زمینه آزمایش، امکان انتخاب رو فراهم کرده و میکنه، و ما هر روز درگیر این انتخاب ها هستیم. خداوند کاری نمیکنه که اجباراً همه صالح بشوند، راه گمراهی و انحراف رو همیشه باز میگذاره تا امتحان و آزمایش و انتخاب معنادار و ممکن باشد. اسمش هم فریب دادن بشر نیست، این راه انتخاب باید باز باشد. اینم یک سوال و اشکال است که گاهی دوستان مطرح کردن و متفکران و متکلمان مسلمان به این مسئله هم پرداختن.